در آسایش به سر می بردن. رسم پادشاه چنین بود که یک روز به امور خلق می پرداخت و روزی هم به عبادت خالق مشغول می شد. شاه چون دریافته بود که ستمگران در راه دادخواهی و تظلم مظلومان مانع ایجاد می کنن و اجازه نمی دن که اونها فریادشون رو به گوش شاه برسونن، دستور داده بود هر کسی که بر او ستمی رفته و نیاز به دادخواهی داره سنگ کوچکی رو در دست بگیره و آرام آرام اونو به سینه خودش بزنه و راهی بارگاه پادشاه بشه. نگهبانها و دربانها هم حق نداشتن مانع کسی بشن که سنگ بر سینه میزد و به طرف دربار میرفت. به این ترتیب شخص دادخواه به آسانی خودش رو به پادشاه میرسوند و شکایتش رو مطرح میکرد تا مورد رسیدگی قرار بگیره. اما در میان مظلومان افراد ناتوانی هم بودند که توانایی سنگ بر سینه کوبیدن رو نداشتند. از رسیدن به دربار عاجز بودند. این افراد اجازه داشتند در پناه شخصی معتمد که به جای اونها سنگ بر سینه خودش میزد، خودشون رو به دربار برسونن و از ظلمی که بر اونها رفته به پادشاه شکایت کنن. نگهبانها و محافظان دربار هم حق نداشتن مانع ورود کسی بشن که ناتوانی رو همراهی میکرد و به جای او سنگش رو به سینه میزد. از اون پس اصطلاح سنگ کسی رو به سینه زدن معمول شده و به کسی که به یاری و حمایت شخص دیگری برمیخیزه و به جای او دادخواهی میکنه میگن سنگ فلانی رو به سینه میزن. کاسم کوچکتر بود. آوردند که ناصرالدین شاه قاجار در ایام طولانی سلطنت خود هر سال یک بار جشن آشپزان به راه می‌انداخت. در این روز هر یک از بزرگان و سران کشور از جمله خود ناصرالدین شاه وظیفه‌ای رو بر عهده می‌گرفتند. مثلا خود شاه سبزی آش رو پاک می کرد. اتابک نخود آش رو می شست و خیس می کرد. بزرگان دیگه هم از خرد کردن پیاز برای پیازداغ و حتی فراهم آوردن هیزم و بستن اجاق کاری رو به عهده می گرفتن. البته در اینجا هم وظایف مطابق درجه و مقام افراد تقسیم می شود. وقتی که آش هم آماده می شد، اون رو در کاسه های بزرگ و کوچک می ریختند و هر کاسه رو بسته به مقام و موقعیت بزرگان دولت برای اونها می فرستادند. شخصی هم که آش اهدایی ناصرالدین شاه رو دریافت می کرد، وظیفه داشت ظرف اون رو پر از اشرفی کنه و به شاه برگردونه. در این مرحله کاسه های بزرگتر نشوندهنده اهمیت و بالایی مقام گیرنده اون بود و شخص والا مقام باید مقدار بیشتری اشرفی توی کاسه می ریخت تا پاسخگوی محبت شاه باشه. اشخاص صاحب مقام در چنین مرحله‌ای آرزو می کردن که مقام نازلتری داشتند تا کاسه کوچکتری از آش نصیبشون شد. خب دوستای خوبم، اینم از قصه های سنگ بر سینه زدن و کاش کاسه هم کوچکتر بود. امیدوارم مورد پسند و توجه شما خوبان واقع شده باشه. به اتفاق همکاران خوب و بزرگوارم تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بعد از ظهر با شکوه، نویسنده مریم تاجیک، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ناهید مسلمی، عبدالعلی کمالی، اکبر مولایی، ایوب آقاخانی، کرامت روحساز، رویا فلاحی، اسماعیل بختیاری، فریدون مهرابی، کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت ششم.
به نام خدا. سلام دوستان و شنوندگان عزیز. در قسمت‌های پیشین نمایش بعد از ظهر باشکوه شنیدید محسن و جواد در قفس بزرگی که بهبود ساخته بود گرفتار شدند. اما حاج مرتضی که توسط پیام جواد از جای اونها با خبر شده بود، خود رو به اونها رسوند و اونها رو نجات داد. بهبود که دیگه نمیتونست حقیقت کارشو از حاج مرتضی پنهان کنه، مجبور شد حقیقت رو بهش بگه. حاج مرتضی هم بعد از شنیدن حقیقت قول همکاری به بهبود داد. اما در نهان به کمک مرشد تصمیم گرفت موضوع رو به پلیس هم بگه تا هم کار غیر قانونی نکرده باشه، هم برای بهبود اتفاقی نیفته. و حالا ادامه داستان رو بشنوید.
بالاخره به هوش اومدی حاجی. حاجی آقا با شما چی میگی با خودت؟ تو که منو کشتی، حداقل چشماتو باز کن درست حرف بزن ببینم چی میگی.
مونست.
چه عجب بالاخره صدای منو شنیدی.
چرا گریه میکنی؟ چی شده مونست؟
خوبه والا، از نگرانی دلخوشم کردی، تا اورژانس بیمارستان کشوندیم. تازه میگی چی شده؟
بیمارستان؟
خدا مرگم بده حاجی، واقعا یادت نمیاد؟
کدوم بیمارستان منو بردی؟ چی گفتن بهتون؟ اصلا چرا منو بردید بیمارستان؟
آلزایمر گرفتی حاجی؟
نه مونس جان، نترس، من فقط همین یه ذره رو یادم نمیاد. حالا بگو منو کجا بردیم؟ دکتر چی گفت؟
من داشتم هسته آلبالوها رو میگرفتم مربا درست کنم که مرشد زنگ زد گفت تو گود حالت به هم خورده، بردنت بیمارستان سر خیابون، خودم برسونم. منم بدو بدو اومدم.
دکتر چی گفت؟
خدا خیرت بده حاجی، مگه گذاشتی کار به دکتر بکشه؟ آخه از وقتی پاتو گذاشتی رو تخت هی گفتی منو ببرید خونه، منو ببرید خونه، انقدر گفتی و مرشد رو به مولا امیرالمومنین قسم دادی که مجبور شدیم برات گردونیم خونه.
یعنی دکتر منو ندید؟
نه، ولی اگه نگرانی همین الان میتونیم دوباره برات گردونیم بیمارستان.
نه نه نه، اتفاقا اصلا نگران نیستم. مرشدم خیلی کار خوبی کرد، به حرفم گوش کرد.
حالا راستشو بگو حاجی، بهبود کیه میگفتی بهبود بهبود؟ نکنه بچه نمیخوام بچه نمیخوام همش علکی بود؟ یه جا دیگه بچه مچه چیزی برای خود دست پا کردی حاجی؟ آره
مونس جان، شوخیشم زشت. صندلی تو بکش کنار، بذار بلنشم، باید برم کلی کار دارم.
کجا سب کن ببینم.
من باید برم پیش مرشد، یکی دوتا کار دیگه هم دارم.
نیازی نیست، مرشد همینجاست، تو سالن داره نماز میکنه. آروم بگیر الان میاد.
اینجاست؟
آره. عمو اگه نماز تموم شده بی اینجا، مرتضی بهونه تو میگیره. حالا بگی بخواب تا عصبانی نشدم. با این حالت کجا میخوای را بیفتی بری؟
خدا رو شکر میبینم حال اومدی حاجی.
آره خدا رو شکر، ببخشی شما رو من انداختیم تو درد سر.
باز که داری کار خودتو میکنی، تو رو خود شما یه چیزی بگو
حاج خانم.
بله.
شما لطفا تشریف ببرید بیرون، من یه صحبت مردونه با حاج مرتضی دارم.
چشم.
میدونی که من چقدر کار دارم. شما دیگه چرا مرشد؟ من به بهبود قول دادم.
قولت سر جاشه، من حواسم بهش بود. به احمد زنگ زدم سفارش کردم، بهت گفتم حلش میکنم دیگه.
چیکار کردی مرشد؟ اگه بریزم بهبودو بگیرم؟
یعنی فکر کردی اینقدر حواسم پرته؟
قصد جسارت ندارم. اصلا من کی هستم که به شما جسارت کنم؟
حواسم بود حاجی، همه چیو مو به مو بهش توضیح دادم. گفتم میخواد باشون کار کنه تا برسه به ملک خان. گفتم نمیخواد پای پلیس بیاد وسط. گفتم میخواد انتخاب پسرشو بگیره. حتی گفتم تو چه قولی بهش دادی. الانم چون میدونستم آروم نمیگیری، گفتم خودش بیاد اینجا تو راه. رسید باز خودت بهش بگو خیالت راحت شه. فکر کنم خودشه.
مونس خانم باز کن، فکر کنم احمده.
آره خالش خودمونه، قد و بالاش بره.
احمد آقا تنها بیاد اینجا، یه کار مردونه است.
خودم حواسم بود حاجی.
سلام.
سلام بابا.
سلام بابا.
سلام به روی ماهت.
نگفتم چشم باز کنه میخواد را بیفته بیاد پیشت. بشین احمد آقا.
چشم. کار کنم مرشد، مرد با قولش.
جای نگرانی نیست، مرشد همه چی بهم گفت. الانم نیروهامون آهنگری رو تحت نظر دارن.
احمد جان بابا، مبادا بهبود گرفتار بشه، مبادا باعثی به نیتی که پس ذهنش داره نرسه.
یعنی بزنه یارو بکشه؟
خدا نکنه مرشد، منظورم اینه که یارو به دست خودش گرفتار شه. وقتی اون آدم بیفته زندان، بهبودم حتمی آروم میگیره و میفهمه چه اشتباهی.
خیالت راحت حاجی، ما یه کاری میکنیم که هم اون به خواستش برسه هم خودشو گرفتار نکنه. این کار برای خودمون خیلی مهمتر. بدونین چند سال منتظر یه فرصت درستیم که ردشو بزنیم.
خب خدا رو شکر.
راست میگی بابا.
آره اون دفعه هم دنبال همین نامرد بودیم، برادر محسن کشته شد.
خدا رحمتش کنه.
پس دیگه خیالم راحت.
راحت راحت. تا به ملک خانم نرسیم هیچ جلو نمیدیم. امیدوارم بهبود بتونه ما رو برسونه بهشون.
اون عزم جزمی که من دیدم میتونه بابا.
حالا تهش چی میشه بابا؟
تا چی؟
هرچی که نباشه بهبود داره کار غیر قانونی میکنه. درسته نیتش غیره، ولی این کارا کار اون نیست، کار پلیسه.
به اینجاش فکر نکرده بودم. مرشد راست میگه، پلیس که دیگه من نیست بهش ببخشه بابا.
میبخشه. با موافقم حرف زدم، گفته برسیم به ملک خان، به نیت همکاری با پلیس بهبودو میبخشه. اونم به خاطر گل روی شما حاجی، البته اینکه خودش هم باعث شده یه باند بزرگ مواد مخدر لو بره.
خدا رو شکر.
این لطفتو هیچ وقت فراموش نمیکنم احمد جان. اگه عمری بود حتما جبران
بس دیگه حاجی، تو به گردن ما خیلی بیشتر از اینا حق داری. فقط اگه میشه شرح صحبتاتون به بهبود و جزئیات بیشتر به من بگی.
چش.
حاجی محسن و جواد اومدن
دیدنه. اینا از کجا خبردار شدن؟
کارت داشتن، زنگ زدن به موبایل، اطمینانم مجبور شدم بگم، یعنی مجبورم کردن. هر چی بهشون گفتم الان دستت بنده زیر بار نرفتن.
خوش اومدن، بگو بیان. اما جان بعد که بچه ها رفتن هر چی رو خواستی برات میگم. تازه این دوتا خودشون هم از این کار کشیدن بیرون، نمیخوام دوباره هوایی
باشه. بله باشه حاجی، حواسم هست. خیالت راحت.
خاک بر سرمون. بریم. مطمئنم انقدر ترس دادیم حاجی که این روز افتادی. همش تقصیر تو موسه حاجی. نوکرتم حاجی. حاجی نوکرتم.
شلوغش نکنی
حاجی. نوکرتم.
چرا راستتون به سلام کردنتون باشه بابا.
سلام علیکم حاجی. نوکرتم.
تعطیله، گفتم تعطیله، برو فردا صبح بیا. لعنت بر شیطون، اگه زبون خوشحالیت نیست گفتم تعطیله. ای بابا برو فردا صبح بیا.
این مشتری از اون مشتری ها نیست که بره فردا صبح بیاد. باید هر وقت از شبانه روز که میخواد کارشو را بندازی.
اینجا چه کار میکنی؟ مگه قرار نبود دور بر من آفتابی نشی؟
میترسی نظر مردم جلب شه؟ برو اون ورتر بیام تو. زشی خانم محترم و دم در نگه داری.
میری فردا صبح میاری؟
متاسفانه نمیشه. برو اون ور ببینم کار واجبیه.
اگه یه دفعه دیگه همچین آفریزی کنی بطوری کلامو میره تو. اما
بابا میبینم هنوز چی نشده، زبون در آوردی.
همین که گفتم.
ببین جناب آهنگر، هنوز کار به اونجایی نرسیدی که تو بخوای تهدیدمون کنی.
از روز اول گفتم اگه کاری کنیم به خطر بیفتم همه تونم با هم میکشم تا چا. الانم کاری که تو کردی همین معنی رو میده خانم جون.
من تو فضای ناآروم نمیتونم تمرکز کنم حرف بزنم. با اجازت میشینم.
کاری رو که میخواستین به خوبی خوشی انجام دادم، تموم شد رفت. دیگه چی از جنوب من میخواییم؟
یادت باشه بهت گفته بودم یه مقدار از جنس و دست پسرت تو آهنگریت مونده. قرار شد اونارم رو جنس های تازه جاساز کنی رو بار نوشابه، ولی نبود. یعنی شواهد که میگه نیست. ملک خان وقتی جنس ها رو وز کرده گفت درست همون اندازه کمه.
خب که چی؟
خب که چی؟ یعنی چی که خب که چی؟ یعنی که جنس اگه اون تو نیستم پس کجا؟
خب مرامی پیش منه، این که پرسیده نداشت.
مسئله اساسی اینه چرا باید پیش تو باشه وقتی قرار بوده اون تو باشه؟ تو آخرین لحظه این رو دوباره به تأکید کردم، نذاشتی که بگی حرف خودت شد.
نه نذاشتم، چون اون تو جا نمیشد. اگه میخواستم به زور جاشون بدم مقیاسم به هم میریخ. سایز قفسه ها نامعقول میشد و ممکن بود کسی بهشون شک کنه.
ولی چرا تا حالا نگفتی؟
تا ببینم با کی دارم کار میکنم، چقدر باهوشم.
خودتو مسخره فرض کردی ما رو. همچین چیزی رو یه بچه 5 ساله هم میفهمه.
حالا ترش نکن، نگه داشتم تا اگه حق و حسابمو ندادین یا تو ازتون داشته باشم. همون که خودت گفتی حرف خودم شده باشه.
میدونی با این کارت چقدر ملک خانو عصبانی کردی؟
مهم نیست، برو بهش بگو هر وقت حق حسابمو دادی اونا رو بهت میدم.
مگه گرفتن حق و حسابت برای بعد از صحیح سلامت رسیدن جنسا نبود؟
از کجا معلوم به وعدتون عمل میکردی؟
پیشو پیش آدم به قضاوت میشینه. از تو بعیده آقا بهبود.
حالا که جنسا به سلامت رسیده پس برادریتون رو ثابت کنین تا منم جنساتون رو بدم.
تو از کجا میدونی به سلامت رسی؟
اگه نرسیده بود تو اینطوری خونسرد اینجا چی کار میکردی؟
نه خوبه خوبه، خدا رو شکر بعد عمری یکی به طور من خورد که یه جو از عقلش استفاده میکنه.
خب حق و حساب من.
بیا این چک حق و حساب تو. حالا بگو جنسا رو کی تحویل میدی؟
تو نرو، اول از هر چیزی باید این چک پاس شه.
نگران نباش، چکای این بنده خدا پاس میشه.
حالا کی هست این بنده خدا؟
حضوری موقوف، بگو جنسا رو کی تحویل میدی. ملیک خان برات یه سفارش دیگه هم داره، هر وقت تحویل بدی باهات میشینیم پای قرار مدار جدید.
اول اینکه من دیگه با تو پای قرار مدار جدید نمیشم.
آخ یعنی دیگه نمیخوای با ما کار کنی؟
چرا؟ ولی نه با تو، مستقیم فقط با خود ملیک خان. از روز اولم بهت گفتم، تو هم گفتی برادری تو ثابت کن بعد چشم. حالا منم برادریمو ثابت کردم، بگو چشم دیگه.
کی این تو؟
بله، در غیر این صورت هیچ کاری به کارتو ندارم. یادم هم میره براتون چی کار کردم. شما فراموش کنین بی زحمت، بعدم بگردین دنبال یکی مثل من که هم کار بلد باشه هم بتونید بهش اعتماد کنین.
یه سوال.
بگو زود برو، میخوام تعطیل کنم، خیلی خستم، باید برم.
چرا اینقدر برات مهمه مستقیم با خود ملک خان کار کنی؟
چون به واسطه اعتماد ندارم، چون دیدم چه برای سر پسرم اومد. بعدم به عنوان کسی که مهمترین نقش رو تو جا به جای جنساتون داره حقمه بدونم دارم با کی کار میکنم.
باشه، پیغومتو بهش میرسونم.
کار خوبی میکنی.
فقط نگفتی امانتیمونو کی پس میدی؟
خیالت راحت، جای جنسا امنه.
پس اینجا نیست.
خیلی باید بیعقل میبودم که بذارمش اینجا.
باشه، فقط بگو کی پسش میدی.
روزی که ملک خان اومد پای قرار مدار جدید، همون موقع بهش پس میدم.
باشه، اینم بهش میگم. فعلا بای.
اینم بهش بگو، بگو تعیین محل قرارم با منه، چون جنسات جایی که میخوام باش قرار بذارم. دومم لشکر دنبال خودش را نندازه، فقط خودش تنها بیاد. نمیخوام جز تو و اون و دوتا چلمن که تو کاراش بودن کسی بدون من باش کار میکنم. غیر از این باشه بازم قول و قراری بینمون چی نیست. واسه فیکس کردن قرارم پس فردا غروب بهم زنگ بزن.
چش، خورده فرمایشه دیگه ای نبود.
تلفن دارم میام. ای بابا، اومدم.
و سلام گل پسر.
ایوون سکت بشین.
میگفتی باغ پرگلت وسط بر بیابونه با تجهیزات کامل میومدیم، گل رودمون پیچید به هم، انقدر افتادیم تو چاله چوله.
تو اینجا چی کار میکنین؟
تو گفتی خوشت نمیاد غیر من و اون دوتا الدنگی نفر چهارمی بشناسدید، پس اومدن من ایراد نداشت.
بس این که تو زبان آدم حالیت نیست، من بهت گفتم خودش تنها بیاد.
باز ترش کرد. ببین جناب آهنگر، ملک خان بدون من و اونی که تو ماشین آب نمیخوره.
پس ما دیگه کاری با هم نداریم. به سلامت.
خیلی خب بابا، به دل نگی، شوخی کردم، خودش تنها میاد، من بیرون منتظرش میمونم. فقط جلوتر اومدم بهت بگم این باغ متروک شایسته پذیرایی از ملک خان نبود. بهتر بود قرار رو یه جای دیگه میذاشتی.
اون همه جنسو نمیتونستم جای دیگه جاساز کنم.
اینم حرفی، باش تا بیه.
ببین، من منتظر اونیم که پشت فرمون نشسته.
چی؟
گفتم بدونی میشناسمش. اون یکی رو که جای شاگر نشسته نفرستی جاشان.
تو ملک خان از کجا میشناسی؟
اون دیگه به تو مربوط نیست.
فرسیدم تو ملک خان از کجا میشناسی؟
اوه خوب چیزیه. یه اقامو ول کن، دست تو مرد برای میکنی. آرام پسرا، چیزی نیست. بشین.
اما آقا این شما رو از قبل میشناسه.
طوری نیست، حتما سامان از من براش گفته. بعدم ما حالا با دوستمون کار داریم، نباید از خودمون ناراحتش کنیم.
هرچی شما بگی.
این شد. بفرمایید. شما نه خانم، فقط ملک خان.
تو ماشین منتظر بمون.
چشم.
بفرما قربان، بفرما.
اگه پسرت هم قد تو زرنگ بود، من دیگه غمی نداشتم. میتونستم تا آخر عمر باهاش راحت کار کنم.
همیشه همینطوره، وقتی پدر مادر زرنگن بچه ها بی عرضه بار میان، وقتی هم پدر مادر بی عرضن بچه عکسش میشه، انگار همه یه جوری میخوان کمبوداشون رو جبران کنن.
قبول دارم.
بفرما بشینین.
میخوام قبل از هر چیز جنس ها رو ببینم. حقیقتش من هنوز به تو اعتماد ندارم، مخصوصا با این قراری که اینجا گذاشتی و خواستی تنها منو ببینی.
علت همه این چیزا رو قبلا به اون خانم عرض کردم قربان.
آره، ولی نگفتی چی شد راضی شدی با من کار کنی. یا آهنگر با ایمان و خداشناس و انسان دوست که همیشه دستش به خیره نمیتونه یهو این همه تغییر موضع بده.
اتفاقا اینا رو هم براش گفته بودم، ولی حتمی یادش رفته براتون بگه. ولی طوری نیست، من بازم میکم. اشتباهات اینجاست ملک خان. وقتی یه عمر درست زندگی میکنی توقع داری زندگی هم پاداشتو بده، وقتی نمیده دیگه دلیلی برای خوب موندن نمیمونه. حالا اگه قانع شدی بشینیم پای قول و قرار جدید، اگه نه طوری نیست، جنساتو بردار و برو به امید خدا. شطور دیدی؟ ندیدی؟
اولش هم گفتم که ترجیح میدم اول جنسا رو ببینم بعد بشینیم پای قرار مدار.
باشه باشه چشم، بفهم. بیا نشونتون بدم. بیا این پسرا، بیا این
تو سگ این بزرگی رو دنبال خودت رو انداختی که چی؟
میترسی؟
من از خودم هم نمیترسم، اینا چه چیزی نیست.
پس چرا پرسیدی؟
گفتم که بدونی کلکی تو کارت نباشه، یعنی اگرم باشه مهم نیست. من استاد رو دست زدنم به اونی که فکر میکنه زرنگه.
ملک خان من میدونم تنها نیومدی و حتما بیشتر از ده نفر مسافر رو با خودت آوردی و الان همشون دور بر باغ کشیک وایسادن، ولی برام مهم نیست. یعنی اونی که برام مهمه اینه که کسی غیر از شما چند نفر منو نشناسه که به هدفم رسیدم. از این به بعدم اگه قرار باشه با من کار کنین واس همینه. پس خیالت راحت، اونی که باید بترسه منم نه شما.
تو نابغه ای، از کجا میدونی؟
یه نفر که تو این سطح کار خلاف میکنه تا کارش هم گیر نیفته خودشو به کسی نشون نمیده، حتی به اونایی که باش کار میکنن. بعد یه نفر که پسرش به دست تو کشته شده میخواد یه جای مطرح ببیندش. به نظر من اون آدم باید خیلی احمق باشه که تنها بیاد، چون کم کم حد میزنه ممکنه تله باشه برای انتقام جویی به خاطر مرگ اون پسر. پس تنها نمیاد. اگرم پای اون همه جنس در کار نبود که اصلا همین یه ذره ریسکم نمی کرد. تازه اگه مطمئن بودی جنسا اینجاست و من نمیخوام امتحانت کنم که اصلا خودت نمیومدی. درسته؟ اومدی که اگه جنسا اینجا نبود بگه ببین من اومدم، پس تو هم به من اعتماد کن.
نه خوشم اومد، بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم عقلت کار میکنه.
هرچی باشم به شما نمیرسم آقا.
خودم هم حد زدم آدمی به عاقلی تو نمیتونه منو برای انتقام جویی بکشونه اینجا، ولی تک تک حرفات کاملا درست بود و عاقلانه. سامانت همیشه به خاطر فرار از وضع فلاکتباری که تو براش درست کرده بودی اومده بود تو دار دسته من. خیلی هم عجله داشت زود به پول برسه. با چیزایی که قبلا برای جاله گفتی اینطوری حداقل بقیه بچه‌هات آرزو به دل نمیمونن. از حالیه این آغاز یه همکاری بزرگه، سر فرصت حتما باید براش جشن بگیری.
خوبه،
حالا بگو جنسا کجاست.
همینجاست، درست رو بروت تو قفس میمونا زیر اون کفه چوبی. البته قفصی که قبلا چند تا میمون توش بوده. بیا شما هم بیاین پسرها، بیاین.
باغ مال کیه؟
مال یه مشتری خارجه، باید تا برمیگردی رو براش کنم. شما همینجا بمونین پسرها، شما همینجا بمونین. مگه با شما نبودم؟ خیلی خوب باشه، سکت سکت یه گوشه بایشتین تا کارم بکنم. پا تو به کشکنا جونور، احرام لازم دارم.
این سگا باید طوری با آت رفیقم، از کجا آوردی شون؟
مال صاحب اینجا. تو این یه ساری که میام اینجا و ریزیز کاراشون بکنم با هم رفیق شدم. خب اینم از جنسه، بیا ببین که خودشه.